به مناسبت مراجعت هرم هوب به تبس، چون او میخواست که یک فاتح بزرگ شناخته شود، 10 شبانه روز در آن شهر جشن گرفتند و سربازان بست از بام تا شام و از شب تا صبح در خیابانها بودند و بعد از آن جشن عده‌ای از زنهای تبس با مردان سیاه پوست ازدواج کردند. هرم هوب بعد از مراجعت از جنوب مصر فرزند خود رامسس را در آغوش می گرفت و با غرور او را به من نشان می داد و می گفت: نگاه کن، این پسر از صلب من بیرون آمده، ولی خون فرائنه و خدایان در عروق او جاری است. و با اینکه من وقتی متولد شدم لای انگشت هایم سرگین بود، این پسر می تواند یک فرعون واقعی باشد. وقتی هرم هوب به تبس مراجعت کرد، رفت که آمی را ببیند، ولی آمی که گفتم چون دیوانگان بود ترسید و در را به روی خود بست و از پشت در گفت: من از تو می ترسم، زیرا تو آمده ای که مرا به قتل برسانی. هرم هوب از این گفته خندید و با یک لگد در را شکست و گفت: آمی، من شنیده بودم که تو دیوانه شده ای، ولی باور نمی کردم و اینک می بینم که آنچه راجع به جنون تو می گفتند درست است. چون اگر تو دیوانه نبودی می فهمیدی که زنده ماندن تو انقدر برای من فایده دارد که من اگر بدانم تو به زودی خواهی مرد، حاضرم که دیمی از ثروتی را که از کوش آوردم در معابد صرف قربانی و هدایا کنم تا اینکه تو زنده بمانی، زیرا یک جنگ دیگر در پیش داریم که در طی آن ملت مصر دچار بدبختی خواهد شد و تو باید زنده بمانی تا اینکه مصریان تمام بدبختی های ناشی از جنگ را از تو بدانند. هرم هوب برای زن خود باکتمون هدایای گرانبها آورد و هدایای مزبور عبارت بود از سنگهای طلا که درون زنبیلهایی که زنهای سیاه پوست بافته بودند قرار داشت و پوستهای شیر که هرم هوب در کوش شکار کرد و پرهای شترمرغ و بوزینه های زنده. لیکن شاهزاده خانم باکتمون هیچ یک از آن هدایا را نپذیرفت و گفت: هرم هوب، مردم تصور می کنند که من زن تو هستم و من یک بچه برای تو آوردم و همین تو را کافی است و تو بعد از این نباید به سراغ من بیایی و هرگاه مانند امروز که برایم هدیه آوردی بخواهی به دیدن من بیایی و مزاحمم شوی، من طوری از تو انتقام خواهم گرفت که از زمان ساختمان اهرام تا امروز هیچ زنی از مردی که شوهر اوست اینطور انتقام نگرفته باشد. آنگاه باکتامون روی خود را برگرداند و گفت: دیگر میل ندارم تو را ببینم، زیرا من از تو نفرت دارم و مشاهده تو کافیست که مرا دچار تهوع کند. این مقاومت هیجان هرم هوب را برای اینکه با همسرش باشد بیشتر کرد و وقتی مرا دید از باکتامون شکایت نمود و گفت: من میل دارم که در کنار همسر خود باشم، اما او از ملاقات با من امتناع می کند. گفتم: بهتر این است که او را به حال خود بگذاری و به دیدنش نروی. ولی هرم هوب طوری باکتامون را دوست می داشت که نمی توانست به این عمل توصیه کند. آن وقت از من خواست دارویی به او بدهم که به باکتامون بخوراند تا اینکه وی او را دوست داشته باشد. من گفتم: چون این دارویی وجود ندارد. گفت: دارویی به من بده که او را بخواباند و من بتوانم در خواب به دیدن وی بروم. من گفتم: داروی خواباور برای مزاج زن ضرر دارد. هرم هوب که نتوانست از من داروی خواباور به دست آورد، از پزشک دیگر آن دارو را گرفت و توسط یکی از ندیمه های باکتامون به او خورانید و زن مزبور به خواب رفت و هرم هوب در این هنگام به دیدن او شتافت، ولی شاهزاده خانم بیدار شد و نفرت و کینه‌اش نسبت به هرم هوب افزایش یافت. هرم هوب که می‌خواست با قشون خود به سوریه برود تا اینکه هاتی را به کلی از سوریه بیرون کند، قبل از عزیمت به آن کشور نزد شاهزاده خانم رفت که از وی خداحافظی نماید. شاهزاده خانم به او گفت: هرم هوب، به خاطر بیاور که به تو چه گفتم و بعد از این مراجعت اگر دیدی که من تو را نزد همه رسوا کردم، حق نداری اعتراض نمایی. هرم هوب خندید و رفت و بعد از رفتن وی به سوریه، شاهزاده خانم یک مرتبه دیگر دریافت که باردار شده است و از روزی که فهمید باردار گردیده در اتاق سکونت کرد و از آنجا خارج نشد.
غذای شاهزاده خانم را از یک روزنه که در آن اتاق وجود داشت به او می دادند و وقتی هنگام زاییدن نزدیک شد او را تحت نظر گرفتند که طفل خود را به قتل نرساند و از بین نبرد. ولی باکتامون کودک را به قتل نرسانید و نام او را ست هوس گذاشت، یعنی زاده ست. بعد از اینکه باکتامون از کسالت زاییدن معالجه شد، خود را آراست، لباس کتان دربر کرد و از کاخ زرین خارج گردید و به طرف بازار ماهی فروشان تبس رفت و در آنجا به ماهی فروشان و الاغدارانی که به وسیله درازگوش ماهی آورده بودند گفت: من شاهزاده خانم باکتامون، زن هرمهوب، فاتح بزرگ و فرمانده ارتش مصر هستم و تا کنون دو پسر برای او زاییدم، ولی این مرد مرا دوست نمی دارد و پیوسته در حال سفر است و به همین جهت من امروز به بازار ماهی فروشان آمدم تا از شما درخواست کنم که با من به کنار ساحل نیل بیایید و در آنجا رقص مرا تماشا کنید، زیرا من شما را دوست می دارم و بوی ماهی شما مرا محظوظ می کند. و ماهی فروشان و الاغداران وقتی این حرف را می شنیدند وحشت زده از وی دور می گردیدند. توضیح حاشیه: ست در مصر قدیم موجودی بود شبیه به ابلیس ما و همانطور که شیطان با خدا مخالفت می کند، ست هم با خدایان مصر مخالفت می کرده است. مترجم. ادامه متن: به زودی بازار ماهی فروشان از فروشندگان خالی شد، ولی باکتامون در آنجا باقی ماند و به دعوت خود ادامه داد و گفت: من شاهزاده خانم باکتامون، دختر فرعون و همسر هرمهوب هستم و اگر مرا میبینید به سخنانم گوش بسپارید. من از شما خواستم که به کنار رودخانه نیل بیایید و رقص مرا تماشا کنید و اکنون به شما میگویم بیایید و بدانید که من از شما هدیه‌ای غیر از یک سنگ نمیخواهم، ولی اگر آن را پسندیدید باید یک سنگ بزرگ برای من بیاورید. در تاریخ مصر هرگز کسی ندیده و نشنیده بود که آن واقعه اتفاق بیفتد. مردم که بدون از باکتامون می گریختند، وقتی مطمئن شدند که براستی او آنان را می خواند، گفتند: این شاهزاده خانم الهه سخمت می باشد و وقتی یک الهه با مردم حرف می زند و با آنها دستور می دهد، نمی توان از اجرای امر او استنکاف کرد، وگرنه ما دچار خشم خدایان خواهیم شد، زیرا نوع بشر اینطور آفریده شده که پیوسته برای ارضای غرایز خود دلایل قابل قبول می آورد و شهوت و کینه و حرص و خودخواهی خود را به نام خدایان یا به نام مصالح عالیه ملت تسکین می دهد. بعضی از مردم می گفتند: علاوه بر این که ما باید از امر الهه جنگ اطاعت کنیم وگرنه گرفتار خشم خدایان خواهیم شد، هدیه‌ای که این شاهزاده خانم از ما می‌خواهد ارزان‌ترین هدیه‌ای است که تاکنون کسی در مصر برای تماشای یک رقص در ساحل نیل از مردم مطالبه می‌کند و ما وقتی به محله سیاه‌پوستان می‌رویم تا به تماشای رقص آنان بنشینیم، آنها از ما حداقل یک حلقه مس مطالبه می‌نمایند، در صورتی که این شاهزاده خانم که جزو خدایان است می‌گوید که یک سنگ برای من بیاورید و چون سنگ هیچ مصرف غیر از بکار بردن در بنایی ندارد، لذا معلوم می شود که وی قصد دارد یک معبد برای خود یا یکی از خدایان بسازد. شاهزاده خانم باکتامون مردان بازار ماهی فروشان را به ساحل نیل برد و آن روز تا غروب برای آنها رقصید و هر کس که به آنجا می رفت برای وی یک سنگ بزرگ می آورد و با شادمانی به دیگران می گفت: تردیدی وجود ندارد که باکتامون یک الهه است، زیرا فقط یک الهه می تواند به چنین کاری دست بزند و مردم فقیری چون آنان را خوشحال کند. غروب وقتی شاهزاده خانم می خواست که به کاخ زرین مراجعت کند، یک کشتی کرایه کرد تا سنگها را به وسیله یک کشتی به جایی که میل داشت منتقل نماید و مردهای بازار ماهی فروشان مقابل او سجده می کردند و می گفتند: ای خدای جنگ، فردا هم بیا و برای ما برقص و ما فردا برای تو سنگهای بزرگتر خواهیم آورد. ولی روز بعد شاهزاده خانم به بازار سبزی فروشان که مثل بازار ماهی فروشان کنار نیل بود رفت. روستاییان محصولات فلاحتی خود را بار الاغ و گاو کرده به آن بازار آورده بودند و شاهزاده خانم خطاب به آنها گفت: من باکتامون زن هرمهوب فرمانده ارتش و فاتح بزرگ مصر هستم و برای او دو پسر زاییدم، ولی هرمهوب مردی است که مرا دوست نمی دارد و به من اعتنا نمی کند و حتی یک خانه جهت سکونت من بنا نکرده. به همین جهت به اینجا آمدم تا از شما درخواست کنم که برای تماشای رقص من به ساحل نیل بیایید و مطمئن باشید که لازم نیست هدیه‌ای زیاد برای من بیاورید، زیرا تنها چیزی که از شما میخواهم یک سنگ است. روستاییان مثل ماهی فروشان بدون ترسیدند و هر یک در گوشه‌ای پنهان شدند، ولی شاهزاده خانم باکتامون با عظمت یک الهه باستانی در بازار سبزی فروشان به حرکت در آمد و دعوت خود را تکرار کرد. روستاییان گفتند: این فرصت را نباید از دست داد، چون در همه عمر فقط یک مرتبه ممکن است چون این فرصتی برای ما پیش آید و یک شاهزاده خانم که الهه جنگ هم هست روستاییان فقیری چون ما را مورد مرحمت قرار دهد و اجازه فرماید که او را که از نسل خدایان است از نزدیک ببینیم و رقص وی را تماشا کنیم. آن وقت در حالی که عده‌ای از روستاییان به همراه چهارپایان خود به ساحل نیل می رفتند، دسته دیگر گاو و الاغ خود را رها نمودند تا بروند و سنگ بیاورند. در پایان آن روز شاهزاده خانم با یک کشتی پر از سنگ مراجعت نمود. روز سوم باکتامون به بازار زغال فروشان رفت و آنچه را که دو روز قبل گفته بود تکرار کرد و زغال فروشان بدون تصور نمی نمودند که یک شاهزاده خانم به بازار آنها پا بگذارد و از غبار زغال خود را سیاه نماید. شاهزاده خانم آنقدر از مردان زغال فروش را به ساحل نیل هدایت کرد که کنار رودخانه سیاه شد و در غروب آفتاب اگر کسی علفهای کنار شط را می دید تصور می نمود که یک دسته اسب آبی از آنجا گذشته و علفها را لگد کردند. در آن روز فریاد اعتراض عده‌ای از می فروشان و کاهنان برخاست، زیرا زغال فروش ها که سنگ نداشتند به شاهزاده خانم تقدیم کنند سنگ های مقابل میکده ها و معابد را می رو بودند و برای شاهزاده خانم می آوردند. در غروب آفتاب شاهزاده خانم یک کشتی دیگر پر از سنگ را به نقطه‌ای که می خواست سنگ ها در آنجا خالی شود منتقل کرد. چون در آن روز شاهزاده خانم برای سومین مرتبه به طور علنی خود را به مردها نشان داد، در آن شب در سراسر طبس غیر از این موضوع صحبتی نبود و کسانی که به خدایان عقیده داشتند این عمل عجیب شاهزاده خانم را نشان واقعی خارق العاده که قرار است اتفاق بیفتد دانستند و کسانی که به خدایان عقیده نداشتند راجع به آن توضیح دیگری می دادند. صبح روز بعد مردم طبس وقتی از خواب بیدار شدند به امید دیدار شاهزاده خانم به بازارهایی که در سه روز پیش شاهزاده خانم پدیدار شده بود رفتند و در حالی که هر یک سنگی با خود داشتند در انتظار وی نشستند. کسانی که دارای زر و سیم بودند سنگ را از سوداگران خریداری کردند و آنهایی که فلز نداشتند مبادرت به سرقت سنگ از معابد و ابنیه عمومی نمودند، به طوری که کاهنان مجبور شدند از گزمه درخواست نمایند که اطراف معبد کشیک بدهند تا اینکه سارقین نتوانند سنگهای معابد را ببرند. ولی در آن روز شاهزاده خانم باکتامون وارد بازارها نشد و خود را به مردم نشان نداد، بلکه در کاخ زرین استراحت کرد تا اینکه خستگی سه روز گذشته از تنش بیرون برود. بعد نزدیک ظهر به معاینه سنگها که در ساحل نیل نهاده شده بود پرداخت و آنگاه معمار استبل سلطنتی را احضار کرد و گفت: این سنگ‌ها را که می‌بینی به وسیله خود من جمع‌آوری شده و تمام آنها توسط خود من با کشتی به این نقطه حمل گردیده و اینک از تو می‌خواهم که با این سنگ‌ها برای من یک خانه بزرگ بسازی تا اینکه من مسکنی از خیش داشته باشم و بتوانم در آن زندگی کنم، زیرا تو می‌دانی که هرمهوب شوهرم از من نفرت دارد و پیوسته مرا رها می کند و گاهی به سرزمین کوش و زمانی به سوریه می رود تا در آنجا یک جنگ تازه به راه بیاندازد و سربازان خود را خوشحال کند.
خانه‌ای که تو برای من می‌سازی باید وسیع و زیبا باشد و از مصرف کردن این مصالح ساختمانی بیم نداشته باش، زیرا من باز هم می‌روم و از این سنگ‌ها می‌آورم، به طوری که تو هرگز از حیث سنگ در مضیقه نخواهی بود. معمار استبل سلطنتی مردی بود ساده و وقتی پیشنهاد شاهزاده خانم را شنید می گفت: شاهزاده خانم، من در همه عمر امارات ساده را ساختم و نمی توانم یک کاخ زیبا بسازم، و تو که قصد داری یک خانه وسیع و زیبا بسازی باید به معماران بزرگ و هنرمندان معروف مراجعه کنی تا اینکه خانه تو بر اثر نادانی من ضایع نشود. شاهزاده خانم باکتامون دست را روی شانه معمار نهاد و گفت: ای سازنده استبل سلطنتی، من یک زن فقیر هستم و به طوری که می دانی شوهرم از من متنفر است و وسیله ندارم که معماران بزرگ و هنرمندان معروف را استخدام کنم، زیرا نمی توانم به آنها فلز بدهم و حتی نمی توانم در ازای زحمتی که تو برای من می کشی یک هدیه بزرگ به تو تقدیم نمایم، و تنها کاری که می توانم بکنم این است که وقتی این خانه تمام شد تو را برای صرف غذا به اینجا دعوت کنم. معمار از این سخن خوشبخت شد، زیرا می دید که شاهزاده خانم باکتامون دختر فرعون بزرگ و همسر فرمانده ارتش مصر از او دعوت می کند که برای صرف غذا به خانه او برود. اگر هرمهوب در تبس بود شاید معمار از وی می ترسید و به امید ملاقات با شاهزاده خانم برای وی یک خانه نمی ساخت، لیکن چون آن مرد حضور نداشت معمار فکر کرد که نباید خود را از یک سعادت بزرگ محروم کند. معمار استبل سلطنتی با عشق و علاقه کار می کرد و امیدواری رفتن به خانه الهه جنگ او را وامی داشت که از عرق جبین مزایقه ننماید. شاهزاده خانم باکتامون هم برای تحصیل سنگ از کاخ زرین خارج می شد و نه فقط در خیابانها به مردها می گفت که برای او سنگ بیاورند، بلکه در داخل معابد هم از مردها سنگ می طلبید، به طوری که یک روز کاهنان با کمک گزمه او را در یکی از معابد غافلگیر نمودند، ولی باکتامون با غرور و سربلندی سرش را بلند کرد و گفت: آیا می دانید که مقابل چه شخصی استاده ای؟ من باکتامون دختر فرعون بزرگ می باشم و خون فرعون و خدایان در عروق من جاری است و در مصر هیچ قاضی وجود ندارد که بتواند مرا محکوم کند، بلکه من قضات را محکوم خواهم کرد و با اینکه شما نسبت به من توهین روا داشته اید من شما را مجازات نخواهم نمود، بلکه میل دارم که شما کاری برایم انجام بدهید. آنگاه شاهزاده خانم خطاب به گزمه ها گفت: میبینم که شما مردان قوی هستید و خوب غذا خوردید، زیرا گزمه ها و کاهنان هرگز گرسنه نمیمانند. به همین جهت از شما میخواهم بروید و هر یک سنگی برای من بیاورید. بروید و دیوار معابد و خانه قضات را ویران نمایید، زیرا در این امارات سنگ بیش از جاهای دیگر به کار رفته است. افراد گزمه که وظیفه آنها این بود که نگذارند کسی خانه دیگری را ویران کند، به دیوار معابد و منازل قضات حمله ور شدند و سنگ‌ها را کندند و برای باکتامون آوردند و وی را از خود خوشنود ساختند. آنگاه او برای تحصیل سنگ به میکده ها رفت و از کسانی که به آنجا می رفتند پذیرایی کرد و به جای فلز از آنها درخواست سنگ نمود و در هر جا خود را به طور کامل معرفی می کرد تا مردی که برایش سنگ می آورد بداند که وی شاهزاده خانم باکتامون زوجه هرمهوب فرمانده ارتش مصر است. ولی این را هم باید بگویم که هر روز که شاهزاده خانم از کاخ زرین بیرون نمی رفت هیچ کس از وی حرکتی برخلاف شخصیت و مقام او ندید و همچنین در مواقعی که از کاخ زرین برای بعضی از کارهای مربوط به خود سوار بر تخت روان خارج می شد آنقدر شکوه و وقار داشت که کسی نمی توانست به ساحت وی نزدیک شود و کلامی به او بگوید، زیرا بزرگان و شاهزادگان چون مجبور نیستند که برای تحصیل معاش به خود زحمت بدهند، در هر موقع که بخواهند می توانند از کاری که در خور شأن و مقام آنان نیست دست بردارند و
و مردم وقتی می‌بینند یکی از این قبیل افراد به کاری حقیر تن در می‌دهد، او را تحقیر نمی‌نمایند، چون فکر می‌کنند که یک فرد توانگر و اصیل لابد بنابر علت و مصلحتی که به عقل آنها نمی‌رسد به آن کار تن در داده، و با یک فرد عادی که برای لقمه نانی مجبور است به هر کار حقیر و پستی تن در دهد فرق دارد، در صورتی که کیفیت عمل یکی است و در هر دو مورد شخص تن به پستی در داده، خواه برای تحصیل یک لقمه نان، خواه از روی هوس، یا برای گرفتن انتقام از شوهر چون هرمهوب. تا جهان باقی است اشخاصی هم یافت می شوند که خود را حقیر می کنند، منتها یکی برای یک لقمه نان به پستی تن در می دهد و دیگری برای تحصیل چیزی دیگر، و بعضی نیز به ادعای خودشان تنها به این جهت به کارهای پست و ناپسند دست می زنند که از خودشان و یا دیگری انتقام بگیرند. ولی در بین زنها آن که از همه فقیرتر می باشد بیشتر مورد تحقیر قرار می گیرد، و مردم همواره برای زنهایی که زیادتر بضاعت دارند عذر و علتی پیدا می کنند، وان که شاهزاده خانم است از تحقیر مردم مسئول می باشد. در کاخ زرین همه می دانستند که شاهزاده خانم باکتامون سنگهای خانه خود را از کجا می آورد. زنهای مقیم کاخ زرین وقتی برای تماشای ساختمان خانه باکتامون می آمدند، از دیدن آن سنگ‌ها ندای حیرت برمی آوردند، ولی هیچ یک از آنها جرأت نکردند که این موضوع را به خود باکتامون بگویند. حتی آمی فرعون مصر وقتی از این موضوع مستحضر گردید، به جای اینکه خشمگین شود خوشبخت شد، چون با هرمهوب خصومت داشت و می دانست که هرگاه آن مرد با پیروزی از سوریه مراجعت کند و هاتی را شکست بدهد، وی دیگر فرعون مصر نخواهد بود. به همین جهت شادی می کرد که باکتامون طوری هرمهوب را نزد مردم بدنام کرده که اگر آن مرد پس از مراجعت از سوریه بخواهد وی را از سلطنت مصر برکنار کند، او طوری رسوایی او را مشهود خواهد نمود که وی متوحش خواهد شد. ولی هرمهوب در سوریه مشغول جنگ بود و توانست که شهرهای سیدون، ازمیر، بیبلوس را از هاتی بگیرد و از آن کشور غنایم زیاد به مصر فرستاد و نیز هدایای قیمتی جهت زنش ارسال داشت، و در طبس هم می دانستند که در کاخ زرین چه می گذرد، ولی کسی این وقایع را به وسیله پیغام به اطلاع هرمهوب نمی رساند، و حتی کسانی که از طرف هرمهوب گماشته شده بودند تا اینکه حافظ منافع او در طبس باشند اطلاعی به هرمهوب نمی دادند و می گفتند که روش باکتامون یک نزاع زناشویی است و ما اگر دست خود را وسط دو سنگ آسیاب بگذاریم بهتر از این است که خود را وارد نزاع زن و شوهر بکنیم. بدین ترتیب هرمهوب از رفتار شاهزاده خانم باکتامون به کلی بی اطلاع ماند، و من تصور می کنم که این موضوع به نفع مصر بود، چون اگر هرمهوب از این موضوع مستحضر می شد نمی توانست با خیال آسوده در سوریه به عملیات نظامی بپردازد. من در این تاریخ راجع به دوره سلطنت آمی در مصر و رفتار شاهزاده خانم باکتامون در طبس زیاد صحبت کردم و از خود حرف نزدم، و علتش این است که راجع به زندگی خود دیگر چیزی قابل توجه ندارم که بگویم. دیگر رودخانه زندگی من طغیان ندارد و آبهای آن آهسته حرکت می کند و در طرفین رودخانه مرداب به وجود می آورد. پنجاه و چهارم، اندیشه های من. در شهر تبس در خانه‌ای که موتی با فلزات کاپتا مرمت کرده بود زندگی می‌کردم و میل نداشتم که از آنجا بروم. پاهای من آنقدر در جهان تکاپو کرده بود که احساس خستگی می‌نمود و چشم‌های من آنقدر زشتی‌ها و پستی‌ها دید که دیگر نمی‌خواست که این مناظر را مشاهده کند. قلب من به قدری از خودخواهی و حرص آدمیان نفرت داشت که نمی‌خواستم باز شریک خودپسندی و طمع آنها باشم. به همین جهت دور از مردم در آن خانه زندگی می‌کردم و دیگر بیماران را برای دریافت زر و سیم نمی‌پذیرفتم و فقط گاهی همسایگان و بیماران فقیر را که نمی‌توانستند حق العلاج بپردازند معالجه می‌کردم. من در آن خانه یک برکه حفر کردم و درون برکه ماهی‌های رنگارنگ انداختم و چون درخت‌هایی که در گذشته بر اثر حریق سوختند سبز شدند، زیرا ریشه آنها سالم بود، زیر سایه درخت‌ها کنار برکه می‌نشستم و حرکت ماهی‌ها را در آب تماشا می‌کردم و گوش به صدای درازگوشان و قوقای اطفال که بازی می‌کردند می‌دادم. موتی به خوبی از من پرستاری می‌کرد و برایم غذاهای لذیذ می‌پخت، ولی من از غذا مثل سابق لذت نمی‌بردم، بلکه مرا به یاد اعمال زشتی که در گذشته مرتکب شده بودم می‌انداخت و چشم‌های فرعون اخناتون را هنگام مرگ وقتی جام زهر را از من گرفت و نوشید به خاطر می‌آوردم و قیافه جوان و شاداب شوباتو شاهزاده هاتی را که به دست من زهر نوشید می دیدم. آنقدر اعمال زشت گذشته در ذهن من تجدید شد که دیگر حتی از معالجه همسایگان و فقرا خودداری کردم، زیرا می دانستم که دست‌های من ملعون است و به جای اینکه سبب شفا بشود باعث مرگ می گردد. گاهی هنگام نشستن کنار برکه و تماشا کردن ماهی‌ها آرزو می‌کردم کاش مثل آنها در آب می‌زیستم و مجبور نبودم که هوای آلوده به جنایات زمین را استشمام کنم. گاهی هم خطاب به روح خود می‌گفتم: برای چه تو به مناسبت اعمالی که در گذشته کرده ای متأسف هستی؟ تو هیچ گناهی نداری، زیرا اعمال تو جزئی از اعمال زندگی و دنیاست و در این جهان خوبی و ترحم معنی و واقعیت ندارد. آنچه دارای واقعیت می باشد حرص و بیرحمی و شهوترانی و ظلم است و قانون زندگی بر اساس ظلم و حرص و بیرحمی و شهوترانی گذاشته شده و محال است کسی بتواند برخلاف این قانون مطلق رفتار کند. آنهایی که خود را رحیم و مهربان و نوع دوست جلوه می دهند دروغ می گویند و منظورشان این است که بدین وسیله مردم را بفریبند تا اینکه بتوانند بهتر ظلم کنند و طمع خود را تسکین بدهند و شهوترانی نمایند. و اگر باور نمی کنی سینه آنها را بشکاف و قلب آنها را ببین تا مشاهده کنی که درون قلب آنها چه کوره‌ای ملتهب از خشم و حرص و طغیان شهوات وجود دارد. اگر نمیخواهی سینه ی آنها را بشکافی و قلبشان را ببینی، کاری بکن که قدری با منافع و شهوات آنها مخالفت داشته باشد تا بدانی چگونه تو را محو میکنند، زیرا تو جرأت کرده در سر راه حرص و شهوت آنها یک مانع کوچک به وجود آورده ای. سینوه، تو بی جهت انتظار داری که انسان بهتر از آن باشد که خدایان به وجود آوردند. خدایان وجود بشر را برای خشم و کینه و شهوترانی ایجاد کردند و محال است که فطرت بشری تغییر بکند. سینوه، تو بی جهت انتظار داری که مرور زمان و گذشتن ده ها بار از سالها نوع بشر را اصلاح نماید. تو بی جهت انتظار داری که جنگ و گرسنگی و طاعون و حریق و قتل عام
برای نوع بشر تجربه‌ای شود و او را اصلاح نماید.